آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکا یک شما مردمی عزیزی تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان رئیسان نیازهای اطلاعات مالی کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران برابر ویلز، مردم ایران شادمانی خود را به خیابانها آوردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطاب به حاکمان لندن، به جای اتهام زنی به ایران به خواسته های مردمتان توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها را خواهید شنید. بیست و یکمین نشست شورای رئیسان نیازهای اطلاعات مالی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با میزبانی تاجیکستان برگزار شد. در این نشست که به صورت ترکیبی برگزار گردید، نمایندگان نیازهای اطلاعات مالی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان حضور یافتند. مقامات کشورهای مذکور نتیجه های فعالیت شورای رئیسان نیازهای اطلاعات مالی کشورهای عضو طی 10 سال اخیر را مورد بحث و بررسی قرار داده و با گزارش در مورد عملکرد مرکز بین المللی آموزش و روش‌شناسی نظارت مالی که نقش اصلی ترین سازمان آموزشی در زمینه مبارزه با قانونی سازی یا پولشویی درآمدهای جنایی و تامین مالی تروریسم را اجرا می‌کند آشنا شدند. همچنین شرکت کنندگان این نشست پیشنویس برنامه اقدامات این شورا برای سال 2023 را مورد بررسی قرار دادند. شایان ذکر است که تصمیم تشکیل شورای رئیسان نیازهای اطلاعات مالی کشورهای اتحاد آلاهای مستقل ضمن نشست سران این سازمان در تاریخ 5 دکبر سال 2012 در اشقابات گرفته شده بود. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو این شورا می باشند. هدف راهبردی ایجاد این شورا تضمین حفاظت شهروندان، جامعه و کشورهای عضو در برابر تهدیدهای برخواسته از قانون سازی درآمدهای جنایی و حمایت مالی از تروریسم عنوان شده است. و اما در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم به بخش ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر مقابل اویلز و برتری 2-0 رسید. تیم ملی ایران روز جمعه در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2022 در دومین دیدار خود به مصاف تیم اویلز رفت. نیمه اول این بازی علی‌رغم برتری تیم ملی ایران و خلق فرصت‌های گوناگون گلزنی یا با نتیجه گوناگون گلزنی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم و با خطای دروازه‌بان تیم اویلز و اخراج او از بازی، ایران به حمله های خود ادامه داد تا در وقت‌های اضافی نیمه دوم با دو گل رضبه چشمی و رامین رضاییان با پیروزی 2-0 به استقبال بازی بعدی خود روند. در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر اویلز، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، رویداد مهمی ورزشی را به مردم ایران تبریک گفتند. سرمربی تیم ملی اویلز پس از شکست برابر ایران در نشست خبری گفت ایران استحقاق پیروزی را داشت و تغییرات و جابجایی های این تیم نسبت به بازی قبل جواب داد. سرمربی اویلز درباره اینکه چرا شاگردانش به ویژه بیل و رمزی خوب عمل نکردن گفت نمیخواهم بگم که این دو نفر مقصر بودند. من خیلی ناامید شدم. ما خیلی موقعیت داشتیم که به جام جهانی آمدیم. امروز از توانایی های خودمان کمتر ظاهر شدیم. وقتی اینطور ظاهر شوید مجازات می شوید. سرمربی تیم ملی ویلز در واکنش به اینکه ایران بهتر است یا آمریکا گفت من تحت تاثیر بازی ایران قرار گرفتم. ایران رو به پیش رفت و آمریکا هم خیلی خوب بازی میکند و فکر میکنم ایران یک مقدار جلوتر و بهتر باشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا به تاریخ سازی ایران مقابل اویلز در جام جهانی واکنش نشان دادند. تیتر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار تصویرهای شادی بازیکنان ایران بعد از برد بزرگ مقابل اویلز در جام جهانی با تیتر کوتاهی به این برد واکنش نشان داد و نوشت چه لحظه برای ایران. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به این برد بزرگ شاگردان کارلوس کیروش این طور واکنش نشان داد. نمایش خیره کننده تیم ملی فوتبال ایران یک پیروزی خیره کننده در آخرین لحظه مقابل ویلز 10 نفره به دست آورد تا امیدهای خود را در مرحله حذفی زنده نگه دارد. ستاره تیم ملی فوتبال ویلز عنوان کرد که این تیم احساس خیلی بدی بعد از بازی با ایران دارد و شرایط راهیابی به دور بعدی حالا سخت شد. با گزارش صدای خراسان گرت بیل بعد از شکست تیمش برابر ایران گفت ما له شدیم. هیچ کلمه بهتری برای گفتن شرایطمان بعد از این دیدار نیست. باید ریکاوری کنیم و تلاش کنیم که دوباره برگردیم. مطمئنا الان کسب جواز راهیابی به دور بعدی دشوار خواهد بود و با بازی دیگر گروه بستگی دارد. او درباره صحنه کارت قرمز یا سرخ گفت من صحنه کارت قرمز را ندیدم، بنابراین نمیدانم این تصمیم عادلانه بود یا نه، اما بازی را کاملا تغییر داد. نشریه دیلی میل نیز برد تیم ایران برابر اویلز در جام جهانی را سزاوارانه دانست. تیم ملی فوتبال ایران همطور که عنوان شد با برتری 2-0 برابر ایلز 3 امتیازی شد. نقطه سرنوشت ساز این دیدار زمانی بود که هنسی دروازه‌بان ایلز روی مهدی طارمی خطا کرد که ابتدا داور کارت زرد داد و بعد از بازبینی تصویرها این دروازه‌بان را از زمین اخراج نمود. رضوی چشمی و رامین رضاییان توانستند 2 گل زیبا در وقت اضافی برای ایران به ثمر برسانند. و در پیروزی مقتدرانی تیم ملی فوتبال ایران، مردم مناطق مختلف این کشور عصر جمعه را جشن پیروزی گرفتند. اقتدار یوزهای ایرانی در دوحه و جشن پیروزی آنان در زمین بازی موجب شد تا شور و شعف فوتبال ایران را در بر گیرد، شوری که با صدهای پایان بازی ایران شروع شد. هرچند به خاطر تعطیلی روز جمعه و بازی تیم ملی فوتبال در دقایق پایانی بازی خیابان‌ها خلوت بود، اما در کمترین زمان شادی مردم از مسیرهای مختلف و حتی ایستگاه‌های مترو شروع و به خیابان‌های اصلی پایتخت ایران کشیده شد. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار بعدی خود روز سه‌شنبه به مساف آمریکا می‌رود، و اما پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در برابر ویلز با بازتاب‌های گسترده در فضای مجازی تاجیکستان و رسانه‌های گروه این کشور نیز روبرو شده است. از جمله وبسایت شبکه ورزش تاجیکستان نوشت که تیم ملی فوتبال ایران در به خصوص نیمه دوم بازی برتری کامل خود را نشان داد و موفق به پیروزی شد. همچنین خورشید عطاءالله، روزنامه‌نگار شناخته شده تاجیک، نوشت ویلز شکست خورد، اکنون بازی ایران و آمریکا جامعه سیاسی به خود گرفت. و سید جان صالح، یک تن دیگر از روزنامه‌نگاران تاجیک، نوشت تیم ملی فوتبال ایران 2 تیم ویلز 0 ایران واقعی. ادامه نشر خبرها. تازه ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد که فقط 32% از مردم انگلیس خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را درست می‌دانند. همکارمون قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد. ببخشید، گزارش مورد نظر از همکارمون آقای قاسم زاده آماده نیست. ادامه نشر خبرها را پی می‌گیریم. سخنگوی وزارت خارجه ایران با دلالمردان انگلیس توصیه کرد توان خود را به جای اتهام زنی به ایران صرف ایجاد ثبات در دولت خود، توجه به خواسته ها و مطالبات گسترده مردم کشورشان و رفع تبعیض و ستم علیه مهاجران و مسلمانان کنند. جیمز کورلی وزیر امور خارجه انگلیس بار دیگر با مداخله در امور داخلی ایران با انتشار پیامی در حمایت از اغتشاشات ایران به ایران اتهام زد و نوشت رژیمی که به طور ظالمانه مردم خود را در داخل خانه سرکوب می کند قطعا تهدیدی برای دوستان و همپیمانان ما در خارج است. در همین راستا ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با اظهارات به اساس و مداخله جانی وزیر امور خارجه انگلیس در مورد تحولات داخل ایران، حقوق ایران در بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و این اظهارات بی اساس و مداخله جانانه را به شدت محکوم کرد و ناروا خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت انگلیس و برخی کشورهای اروپایی که می بایست به واسطه اقدامات ضد بشریشان علیه ملت ایران پاسخگو بوده و در مجامع بین المللی مسئول شناخته شوند، بی شک عاری از هر گونه صلاحیت اخلاقی برای طرح ادعاها و اتهام‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. کنعانی چافی خاطرنشان کرد انگلیس به جای طرح اتهام‌های تکراری و بی اساس در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بهتر است از تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه و مشارکت در جنایت علیه بشریت و خاطر فروش میلیاردها سلاح مرگبار به برخی مشتریان منطقه‌ای دست برداشته و صلح و ثبات منطقه‌ای را به خود کشورهای منطقه بسپارند. خب دوستان همراه، گزارش همکارمان آقای قاسم زاده آماده پخش است، لطفاً توجه فرمایید.
شش سال از برگزاری همه پرسی بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت گذشت. حالا با پدیدار شدن پیامدهای این جدایی، تازه ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد فقط 32% از مردم این کشور آن تصمیم را درست می‌دانند. انتقادها از حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به عنوان مشوق و مجری همه پرسی برگزیت رو به افزایش است.
مافدکاران این کشور را با سیاست هاشون بد اداره می کنند. اقتصاد را با سوء استفاده های فردی و فساد به بیراهه و لبه پرتگاه بردند.
با اینکه دولت انگلیس ارتباط میان خروج از اتحادیه اروپا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور را رد می کند، کارشناسان اقتصادی و مالی در این باره تردید ندارند.
دوره پرهرج و مرجی پس از برگزیت داشته ایم. در این مدت 5 نخست وزیر و 7 وزیر خزانه‌داری تغییر کردند. اقتصادمان رو به عقب رفته و برگزیت آسیب همیشگی به ما وارد کرده است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در تازه ترین اظهار نظر وضعیت اقتصادی انگلیس را بدتر از اقتصاد کشورهای عضو یورو و یا آمریکا دانست و بر نقش برگزیت در پدید آمدن این شرایط تأکید کرد.
بلافاصله پس از برگزاری همه پرسی در گزارشی اعلام کردیم که برگزیت در دراز مدت موجب کاهش تولیدات در بریتانیا خواهد شد که اثر منفی آن خروج اکنون به سوی ما می آید.
تورم در انگلیس به سرعت در حال افزایش است و بنا به گزارش مرکز ملی آمار این کشور به بالاترین میزان در 41 سال اخیر رسیده است. نهادهای ناظر اقتصادی در انگلیس معتقدند برگزیت نقش 6% در میزان تورم و افزایش شمار فقیران در این کشور دارد. اندیشکده مبارزه با فقر با نام جوزف رانتری در تازه ترین گزارش اعلام کرد شمار افراد فقیر در انگلیس به 14.5 میلیون نفر رسیده و به سرعت در حال افزایشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دستیاری وزیر امور خارجه ایران از رفتارهای متضاد دولت‌های غربی در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه ضد ایرانی درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده و تصویب رسانید. این قطعنامه با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع یا بی‌طرف به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نشستی را با هدف محکوم کردن وضعیت حقوق بشر ایران در حمایت از اغتشاشات اخیر برگزار کرد که با وجود آنکه بسیاری از کشورهای غربی در معیارهای دوگانه از سیاستهای حقوق بشر ایران انتقاد کردند، اما برخی کشورها در این شورا با پیشبرد معیارهای دوگانه آن شورا را متهم نمودند. با گزارش ایسنا، سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تصمیم قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در تیت نوشت: هنر آن است که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، نه آنکه وقت خود را با رخ کشیدن رفتارهای متضاد تصویب کنندگان هدر دهیم. و فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تقویت قسمها یا یگانهای نیروی زمینی سپاه در مرزهای غربی و شمال غرب ایران خبر داد. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از تقویت یگانه های نیروی مخصوص و زرهی این نیرو خبر داد و گفت که این اقدام برای جلوگیری از نفوذ تیم های تروریستی وابسته و گروهک های تجزیه طلب مستقر در اقلیم شمال عراق و همچنین جلوگیری از قاچاق سلاح به داخل ایران صورت گرفته است. سردار پاکپور از استقرار یگانه های زرهی و نیروی مخصوص نیروی زمینی سپاه در نوار مرزی غرب و شمال غرب ایران خبر داد و افزود به دنبال تحرکات اشرار و گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و ضد ایرانی در شمال غرب ایران و ایجاد شرارت و ناامنی در برخی مناطق نیروی زمینی سپاه با تقویت نیروهای خودی در محدوده نوار مرزی استان‌های غربی و شمال غربی ایران و بهره‌گیری از همکاری مردم غیور بومی و مقابله قاطعانه با عامل‌های ناامنی در منطقه می‌پردازد. فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود برخی یگانه‌های زرهی و نیروی مخصوص نیروی زمینی سپاه در حال عزیمت با استان‌های مرزی غرب و شمال غرب ایران هستند. 4 سال سرکوب معترضان در کشور مدعی آزادی، سکوت جامعه‌های حقوق بشری و نبود آزادی در منطقه از سوی سران غرب بود است که نسبت به آنچه در فرانسه می‌گذرد. فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در 4 سالگرد راه‌اندازی این جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در چهارمین سالگرد راه اندازی جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. البته این بار نیز با سرکوب پلیس ضد شورش مواجه شدند. به مانند چهار سال گذشته و شنبه‌های سیاه یکی پس از دیگر.
اینا همیشه کشورهای دیگه و پلیس آنها را به فاشیست متهم میکنن. حالا فاشیست را در فرانسه تماشا کنید. با ما مانند گله گاو رفتار میکنن در حالی که ما خیلی آرام تظاهرات میکنیم. این تصاویر باید در دنیا پخش بشه تا ببینن کسانی که دیگران را متهم به خشونت میکنن چطور با مردمشون رفتار میکنن. دموکراسی رو تماشا کنید.
با دست کم 11 کشته و 28,000 زخمی و بیش از 12,000 بازداشتی شامل 400 نفر محکومیت قطعی زندان با جریمه‌های سنگین مالی. البته این آمار مربوط به دو سال اول جنبش جلیق زرد هاست، از دو سال بعد از آن آماری یافت نمی‌شود. در میان زخمی ها 10 نفر توسط اسلحه غیرقانونی LBD یا فلش بال یا قطع عضو شدند یا نابینا، مانند جروم رودریگز از چهره های معروف جلیق زرد ها.
ما همچنان اینجا هستیم، به خوبی خواسته هامون و خشممون رو هم مطرح کردیم. ما خواهان زندگی بهتر در فرانسه هستیم اما با سرکوب دولت و پلیس مواجهیم.
نکته قابل تأمل این که مکرون رئیس جمهور فرانسه هر بار به شدت از عملکرد پلیس دفاع کرد.
Ne parlez pas de répression de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un
کلمه خشونت پلیس در فرانسه غیر قابل قبول است. من از نیروهای پلیس حمایت میکنم چون از یک طرف قانون را اجرا میکنند و از طرف دیگر خودشون را حفاظت میکنند.
از دیگر نکات سرگذشت چهار سال سرکوب معترضان در کشور مدعی آزادی، سکوت مجامع به اصطلاح حقوق بشری و خفقان سران غرب بود نسبت به آنچه در این کشور اروپایی می‌گذرد. شاید سالهای آینده درباره مشت آهنین فرانسه مقابل معترضان و شنبه‌های سیاه که در این چهار سال هیچگاه به طور کامل برچیده نشد بیشتر بخوانیم و بدانیم.
خودروهای زرهی حالا در کوچه پس کوچه های پاریس حرکت کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس دیدار و از گسترش مناسبات تجاری استقبال کردند. تفاهم‌نامه همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران و بلاروس در نشست فعالان اقتصادی دو کشور به امضا رسید. ایران و بلاروس در سال‌های اخیر از رابطه خوبی برخوردارند که در جلسات منظم سطح بالا و توافقات مختلف منعکس شده است. غلام حسین شافی رئیس اتاق ایران در نشست مشترک با میخائیل میاتلینک رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس گفت اتاق‌های بازرگانی ایران و بلاروس در زمینه گسترش مناسبات مسئولیت زیادی دارند و اگر امکاناتی که در مذاکرات میان مسئولان دو کشور مطرح شده و عملی گردد و تامین شود در زمان کوتاه می توان حجم مبادلات را افزایش داد. شافی افزود تشکیل کمیته مشترک بازرگانی بین اتاق‌های ایران و بلاروس نیز می تواند زمینه‌ساز امنیتی مورد نیاز برای رابطه تجاری بخش‌های خصوصی دو کشور باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس نیز در این دیدار با اشاره به تحریم‌های غرب علیه دو کشور گفت تحریم‌های غرب محدودیت نیست، بلکه با همکاری دو کشور می تواند و فرصتی برای کشورهای تحت تحریم بدل شود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در ادامه بخش ویبگردی را از همکارم آقای خلیلی میشنوید.
روند عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت اقتصاد در کشور، افزایش حالت‌های مراجعت شهروندان و خصوص زنان به فالبین‌ها و افزایش یکباره سفر شهروندان روسیه به تاجیکستان از موضوعهای محوری اکثر رسانه‌ها و نشریه‌های این هفته تاجیکستان است. نشریه رسمی جمهوریت در مطلب در مورد عملی سازی هدف چهارم استراتژی تاجیکستان صنعتی کنانی با سرعت اقتصاد با اکادمیک محمدشاه ایلالوف صحبت انجام داده است. اکادمیک ایلالوف تاکید کرده است که در مسئله تطبیق کشفیات ها واقعا هم نتیجه ها خیلی کمند، زیرا مرکز ملی پتنت و اطلاعات کارش را به طرز معاصر به راه نمانده است. و گفته ای وی این مرکز را می باید از کشورهای پیشرفته تجربه پیشقدمی دادن پتنت و معین سازی ارزش اختراع و نوآوری ها را آموخت و در کشور جاری کرد و پتنت را با نظر داشت نیاز ساحه های استحصالات داد. در بخش دیگر از صحبت خیش اکادمیک محمدشاه ایلالوف تاکید می کند که اختراعات اصلا وقت صورت می گیرد که یگان ساحه استحصالات به آن نیاز دارد و عالمان با سفارش کارخانه اختراعات را انجام می دهند و شرکت آن را می خرد. ایلالوف در ادامه می افزاید متاسفانه اینجا سبب های ابجکتیوی موجودند و از این رو علم و استحصالات به طور کافی هماهنگ نیستند. یعنی اول باید ساختن صنعت کشور را تجدید نظر کرد، زیرا آنچی از زمان شوروی باقی مانده دیگر کار ناشایم است و یا بازار ندارد. نشریه تاجیکستان در مطلب با نام بیا کفالت بینم از افزایش حالت‌های مراجعت شهروندان به خصوص زنان به فالبین‌ها اظهار نگرانی کرده است. این در حال است که به گفته مؤلف مشغول شدن به فالبینی و جادوگری هم طبق شریعت اسلام و هم طبق قانون‌های کشور منع است. مؤلف با تکیه به آمار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه نوشته است در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 21 حالت مشغول شدن به فالبینی و جادوگری آشکار شده، عاملان جریمه شدند. به خلاصه مؤلف برای پیشگیری از این گونه حالت ها تقویت همکاری روحانیان کشور با کمیته کار با زنان و آیله و در این زمینه برگزاری کارهای فهماندهی با اهالی ضرور است. اینچنین به گفته مؤلف برای کاهش توجه مردم به فالبین ها تأسیس اینستیتوت روانشناسی در کشور ضرور است تا در تمام منطقه های کشور روانشناسان فعال باشند. هفته‌نامه روسی زبانی آزیا پلوس در مطلب در برابر دیگر موضوعها به مسئله سرازیر شدن شماره زیاد شهروندان روسیه به تاجیکستان پرداخته نوشته است. با کمک به دیگران مردم تاجیک انسان دوست بودن خیش را نشان می‌دهند. یکی از شهروندان روسیه با نام الکساندر در صحبت با نشریه اقرار شده است که اصلا چنین مناسبتی گرم و مهمان نوازی را انتظار نداشت. مؤلف در ادامه تاکید کرده است که عین زمان در شبکه های اجتماعی گروه های کمک به شهروندان روسیه تأسیس شده، در آن معلومات درباره اجاره دادن منزل، خط سیرهای سفر به مناطق تاجیکستان، کرایه مسافرکش ها و غذاهای ملی تاجیکی و دیگر معلومات درج می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دوشنبه میزبان رئیسان نهادهای اطلاعات مالی اتحاد دولت‌های مستقل. پیروزی مقتدی ایرانی تیم ملی فوتبال ایران برابر ویلز. مردم ایران شادمانی خود را به خیابان‌ها آوردند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به حاکمان لندن، به جای اتهام زنی به ایران به خواسته های مردمتان توجه کنید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
از دانشمندان قدیمی که در علم پزشکی هم مهارت داشته اند، هیچ کس ماهرتر از سقراط نبود. در واقع او پایه‌گذار علم پزشکی بوده و همه دانشمندان به دانش و برتری او اعتراف کرده اند. یکی از پادشاهان ایرانی که در زمان سقراط زندگی می کرد، بهمن پسر اسفندیار بود. وقتی خبر دانش و مهارت سقراط به گوش بهمن شاه رسید، او به فیلاتس پادشاه یونان نامه نوشت و از او خواست تا سقراط را با عزت و احترام به ایران بفرستد و در عوض آن مقدار بسیار زیادی طلا به آنها بدهد. وقتی پادشاه یونان فیلاتس نامه بهمن شاه را خواند، به در خانه سقراط رفت و از او خواهش کرد که دعوت بهمن شاه را قبول کند و به ایران برود و به این وسیله بتواند آن طلاهایی را که بهمن شاه قول داده بود به دست آورد. سقراط وقتی سخنان فیلاتس را شنید، از رفتن به ایران خودداری کرد و گفت: من سرزمین و خانواده‌ام را ترک نمی کنم و خانواده و دوستانم را با ثروت و مقام زود گذر عوض نمی کنم. گفتند از ویژگی‌ها و خصوصیات سقراط این بوده که وقتی مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه را معالجه می کرده، از آنها دست مزد و پول نمی گرفته است، ولی در عوض از فرماندهان و پادشاهان جز سه چیز دیگری قبول نمی کرد: یا گردن بند طلا، یا تاج طلا، یا دست بند طلا. و این نشانه بزرگی و بلند همتی او بوده است. مردی که تازه به حلقه مریدان شیخ پیوسته بود، خانی ساخت و شیخ به میهمانی نزدش رفت. شیخ برای آزمودن آن مرد پرسید: این پنجره را برای چه گذاشتی؟ گفت: برای آن که از این راه نور بیاید. روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ گفت: تا نور اندر آید زین طریق. شیخ گفت: بهتران بود که پنجره را به قصد آمدن صدای اذان به خانه می گذاشتی، آنگاه از نور خورشید هم بهره‌مند می شدی. آمدن نور خورشید یک مسئله فرعی است، اصل آمدن بانگ اذان است. گفت: آن فرع است این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. نور خود اندر تبع می آیدت، نیتان را کن که آن می بایدت. روح کار نیت و قصد است. بسیاری از فعالیت‌های عارف و غیر عارف در ظاهر یکسان است. هر دو غذا می‌خورند، هر دو می‌خوابند، هر دو کسب و کار دارند. این قصد و نیت است که ارزش کارها را تعیین می‌کند. یکی غذا می‌خورد تا قوت طاعت و بندگی بیابد، میخوابد تا نشاط عبادت پیدا کند، و دیگری تنها برای بهره‌مندی از لذتی خورد چنین میکند. با نیت الهی میتوان به تمام کارها عطر معنویت زد. مهمتر از این که انسان چه میکند آن است که برای چه و چرا می کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه و قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع بخیلی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، بخل یا همان بخیلی رذیله اخلاقی است و در مقابل سخاوت قرار دارد. ریشه و منشأ بخل را می توان در ضعف ایمان و علاقه افراطی به مال و منال دنیا خلاصه کرد.
افراد بخیل به خاطر دنیا پرستی شدیدی که دارند با آوردن بهانه های گوناگون و پوشاندن دارایی خود از کمک کردن به دیگران خودداری میکنند که بدترین خصلت انسانی است و اگر هم به کسی کمک اندکی کنند از انفاق خود ناراحت میشوند. آنها حتی از پرداخت واجبات مالی خود دوری میورزند. این گونه افراد معمولا برای مال اندوزی بیشتر حاضرند دست به هر گناهی بزنند و حتی به دیگران هم ظلم کنند. لذا در دنیا دوستان زیاد در دور خود ندارند. عملهایشان مقبول درگاه الهی واقع نمی شود و سرانجام ذلت دنیا و عذاب آخرت نصیب بخیلان می شود. بهترین راه برای درمان این رذیره پست اخلاقی بالا بردن تقوا، زهد و دل کندن از دنیاست که از طریق خیرخواهی و انفاق حاصل می شود. همان گونه که می دانید بخل عبارت است از خسیس بودن در جایی که باید خرج کرد و ندادن آنچ را که باید داد و آن طرف تفریط است و افراط آن اسراف است که عبارت است از خرج کردن آنچه نباید خرج کرد و این دو طرف مذموم است و وسط آنها که صفت سخا بوده باشد پسندیده و محمود است. بخل یا همون بخیلی در لغت زید کرم و به معنای منع و امساک آمده، اما در واژگان دینی خودداری از خرج کردن مال است در مواردی که نباید از آن دریغ شود و این صفت در مقابل بخشیش قرار دارد. و تعبیر دیگر، بخل خودداری از ادای حقوق واجب است و آن بر دو نوع است: بخل نسبت به مال خود و بخل نسبت به مال دیگران، یا امر به بخل که می توان چنین تقسیم را از آن برداشت کرد. با ظهور دین مقدس اسلام، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شدیداً مردم را از بخل منع کردند و این ممانعت با آرمان اخلاقی عرب یعنی مروت سازگاری تمام داشت. اسلام با تشویق سخاوتمندی دوران جاهلی مفهوم را در قالب نظام اخلاقی خود مطرح نمود که در قرآن کریم از آن به انفاق تعبیر شده است. از یک سو قرآن کریم بار خودستایی و خودنمایی را از این ارزش دوران جاهلیت سلب کرد و از سوی دیگر اسراف و نیز بخل را روا ندانست. در نظر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سخاوت چنان فضیلتی داشت که آن حضرت آن را پایه برای جامعه دینی سیاسی خود قرار داد. یکی از خلقیات زشت بشری حرص و طمع است. حرص به معنای خواستن بیش از اندازه است. همین بیشخواهی است که صفت اخلاقی زشت دیگری را موجب می شود که از آن به بخل یاد می شود و اجازه نمی دهد تا خیر به کسی دیگری برسد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. دانشمند تاجیک حاجی میرزا در رابطه با موضوع بخل یا همان بخیلی
میگوید
حضرت کرخی که با کرخی مشهور است حکایت میکنن برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادر مؤمن کم نمیشود، زیرا خدا میگوید تعز من تشاء و تذل من تشاء. خار میکنم کدام بنده ای را که میخواهم من خار میکنم و آب رو میبخشم هر بنده ای را که میخواهم من میکنم. هیچ کس نمیتواند این را کرده. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکی هاتان از دست میتونید خلاص. کرخی میگوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا میگه من کرخی را دیدم، حضرت کرخی میلرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمی پوشید تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرها و مسکینها نلرزد؟ حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لیکن دست نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرای خود در برابر اونها با یک لباس خالی میستم میلرزم تا که اونها هم لرزیدن من هم میلرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من میرسید من برای همه اینها لباس میخریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارن من وقتی میپوشم بدن من آرام گیرد و بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمیشود، من هم برابر اینها بدن خدا میلرزانم و در خنکی طاقت میکنم. حضرت یوسف میگوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لیکن دائم روزه می گرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی، چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چکار می کنم؟ من هم روزدار می گردم تا که همدردی خدا به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علیه. تمام محدث در این حدیث اتفاقن، ایمان شما کامل نیست تا وقتی که یک آن چیزی را که برای خودتان دوست می‌دارین برای برادر مؤمنتان دوست ندارین. این گونه باید ما و شما برادر باشیم. هر جا یک بنده خدا ترس هست، بنده کلمه گو هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول، میگوید برادر ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع بخل از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ریشه حرص نسبت به دنیا و گرد آوری ثروت را می توان در همان بدینی و یا سست ایمانی شخص جستجو کرد. به این معنا که انسان حریص انسان سست ایمانی است که شرور نفسانی و هواها و خواهشهای آن بر جان و روحش مسلط شده است و اجازه نمی دهد تا بر خداوند توکل کند. حرص از مهمترین عاملهای نارضایتی در بشر است، زیرا هرگز به داشته هایش خوشنود نمی شود. عزیزان همراه، چنان که گفته شد ریشه بخل ورزی آدمی در همین حرص اوست. پس با ترک چنین خصلت زشت انسان از بسیار از خصلت های زشت دیگر در امان است که از جمله آنها بخل یا همان بخیلی است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان مسپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
چون عیشی گدایان به جهان سلطنت نیست، مجموع تر از ملک رضا مملکت نیست، مجموع تر از ملک رضا مملکت نیست. هر کس صفت دارد و رنگ و نشانه، هر کس صفت دارد و رنگ و نشانه، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتارهای صدای خراسان. این دفعه با برنامه روزنه از این صدا در خدمت شما هستیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. و اما در این نوبت موضوع تحلیل پیامدهای نتیجه های انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی را با شما مطرح میکنیم. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بحث اصلی برنامه امروز، یادآور میشیم که شما میتونید گفتار روزنه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید و امید است همراهیتون را تا پایان این برنامه و انشاءالله در برنامه های آینده نیز همراه ما حفظ نمایید. پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روز 1 نوامبر برگزار شد و مطابق نتیجه های اعلام شده، بلاک راست حامی نتانیاهو موفق شد با کسب اکثریت